أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان وامنن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وأدرك بنا أيامه وظهوره وقيامه، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. خب، بحث مرحوم شیخ رسیده بود به پاسخ از اون اخباری که مطرح شده بود برای اثبات عدم حجیت خبر واحد. خب این اخبار رو مرحوم شیخ برای اینکه جواب بدن ازشون، میان قبلش یه تفکیکی انجام میدن بین روایت داوود ابن فرقد و سایر روایات. بعد از اینکه این تفکیک و تفرقه رو انجام دادن، راحت میتونن از روایت داوود ابن فرقد جواب بدن، چون روایت داوود ابن فرقد دیگه یک روایت تک میشه، یک خبر واحد میشه، و دیگه اینجوری نیست که اینم تو تیم بقیه خبرها باشه و بگیم این اخبار متواتره اند. نه، این دیگه میشه خبر تک، میشه خبر واحد. وقت مرحوم شیخ چجوری از روایت داوود ابن فرقد جواب میده؟ یا آقا این روایت داوود ابن فرقد که ظاهرش مثلا این است که خبر مزنون و صدور حجت نیست و فقط شما وقتی میتونی اخذ به یه خبری بکنی که قطع به صدورش داری، اینی که همچین مزمونی داره، این خودش یه خبر واحده. اینی که داره تخته خبر مزنون و صدور رو میکنه، میگه خبر مزنون و صدور حجت نیست، این خودش یه خبر واحده، و چون خودش یه خبر واحده نمیتواند بیاد زیرا به حجیت خبر واحده بزند، چون خودش اول کلام ماست که آیا حجت هست یا حجت نیست. بله، اگر مثلا یه سری اخبار متواتره‌ای که صدورشون قطعیه می اومدن می گفتن اخبار آحاد حجت نیست، خب این خوب بود. کمان که از اون طرف اگر ما بخوایم حجیت اخبار آحاد رو اثبات کنیم، اونجا هم باز باید از مثلا اخبار متواتره استفاده کنیم. اینکه یه سری اخبار متواتره بیان و بگن آقا خبر واحد حجت هست، پس چه برای اثبات حجیت خبر واحد، چه برای اثبات عدم حجیت خبر واحد، ما نمیتونیم از خود خبر واحد استفاده کنیم، چون میشه مصادر مطلوب، و چیزی که هنوز خودش اول کلامه نمیتونه دلیل بر مدعا قرار بگیره. پس حتما مثلا برای اثبات حجیت خبر واحد یا اثبات عدم حجیت خبر واحد، اگر خواستیم از اخبار استفاده کنیم، اون اخبارمون دیگه نباید خودشون خبر واحد باشن، بلکه اون اخبار ما باید متواتر باشن. این روشن به لحاظ منطقی، مطلب واضحیه. پس ایشون می‌فرمایند که و اما عن الاخبار فعن الروايه الاولى فبانها خبر واحد که لا يجوز الاستدلال بها على المنع عن الخبر الواحد. جواب ما از خبر از روایت اولا، یعنی روایت داوود بن فرقد، چیه؟ اینه که این خودش خبر واحده، چون خودش خبر واحده لذا نمیشود استدلال کرد بهش برای منع از خبر واحد. خب این مطلب روشنیه. و این نکته رو من باز عرض میکنم، مرحوم شیخ برای اینکه بیاد روایت داوود بن فرقد رو جواب بده، که به لحاظ دلالت روایت داوود بن فرقد خیلی دلالت خوبی داره، دلالتش تقریبا واضحه بر اینکه آقا خبری که مزنون و صدور نیست، ببخشید، خبری که مقطوع و صدور نیست و مزنون و صدور است، این حجت نیست. این دلالتش واضح از این هست. اما نکته ای که هست این است که خودش سندش و صدورش اول کلام مزنونه، و ما اصلا حجیت اخبار مزنون و صدور رو هنوز اثبات نکردیم، خودش هنوز بر ما اول کلامه. خب این مرحوم شیخ پس چیکار میکنه؟ اول اینو میاد از صف بقیه اخبار جدا میکنه، میگه تو بیا کنار، تو مضمونت با بقیه فرق داره. حالا که تو مضمونت با بقیه فرق داره، تو رو نباید با بقیه حساب کنیم، در ردیف بقیه، در کنار بقیه ببینیم که بعد بگیم آقا اینا کلشون متواترن. نه، بلکه ما باید بیایم چیکار کنیم، هر کدوم از اینا رو مضمونشون رو و معنا و محتواشون رو جداگونه نگاه کنیم، میبینیم روایت داوود فرقد محتواش مقداری متفاوت است با بقیه روایات. بقیه روایات نمیگفتن قطع به صدور پیدا کردی حجته، میگفتن یه شاهدی از کتاب و سنت پیدا کردی حجته و الا حجت نیست. حالا ولو اینکه مظنون و صدور هم باشه، با اینکه شاهدی از کتاب و سنت هم پیدا میکنه، اما نسبت به روایت داوود فرقد تصریح میکنه به اینکه اگه قطع به صدور داشتی نداشتی حجت نیست، به درد نمیخوره. لذا این مضمون یک مضمون متفاوتی نسبت به بقیه اخبار، پس اینو جدا حساب میکنیم. حالا که جدا حساب کردیم میشه خبر واحد، که البته حجیتی هم فعلا برای ما نداره. حالا که فعلیتش حجیتش هنوز اول کلامه و ثابت نیست، نمیتونه به درد اثبات عدم حجیت خبر واحد بخوره. خب این نسبت به روایت اولا. و اما اخبار الارض علی الکتاب فهیه و این کانت متواترتن بالمعنا الا انها بین طائفتین. خب این که ایشون میفهمد اما اخبار الارض علی الکتاب فهیه و این کانت متواترتن بالمعنا، منظور از متواترتن بالمعنا چیه؟ تواتر معنوی یعنی این که مثلا فرض کنید یک روایت اینگونه نیستش که با یک لفظ واحد به شکل متواتر و متضافر به ما رسیده باشه، در حد تواتر به ما رسیده باشه، نه، بلکه ممکنه با عبارتهای مختلفی به شکل نقل و مضمون به ما رسیده باشد، اما در این حال یه مضمون واحدی متواترن به ما رسیده، جوری که ما یقین پیدا میکنیم که قطعا این مضمون از حضرت صادر شده، ولی حالا با الفاظ مختلف. اما بله، بعض موقع هم حتی ممکنه یک خبر، یک مضمون با یک لفظ واحد و با یه عبارت واحده به شکل متواتر به ما برسه. مثالی که معروفه براش میزنن همین عبارتیه که از آقا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در قضیه حجت الوداع راجع به قضیه غدیر خم و ولایت آقا امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنن که من کان مولا فعلیون مولا اللهم وال من والا و عاد من عادا. این عبارت معروفه که به شکل متواتر برای ما نقل شده، متواتر به این معنا که یعنی در هر طبقه ای به حد تواتر این مطلب رو نقل کردن، از اون طبقه اول که شاهدان عینی قضیه بودن و همچنین تا هی طبقه بعدی طبقه بعدی تا به ماها برسیم. خب عرضم به خدمتتون که ایشون حالا به هر حال میفهمد که این مضمون یعنی عرضه روایاتی که به حضرات معصومین منسوب میشود به کتاب و سنت، این که حضرات فرموده باشن این مضمون که روایاتی که به ما نسبت میدن و اینو عرضه کنید به کتاب و سنت، اگر حالا موافق بود مثلا بپذیرید، اگه نه یا اگه مخالف بود نپذیرید، اگه موافق بود بپذیرید. این مضمون این ولو حالا با الفاظ مختلف به حد تواتره یقین پیدا میکنیم ما به این که این مضمون حتما صادر شده از حضرات. حالا مرحوم شیخ میگه اینا رو پس نمیشه مثل قبلیه، مثل روایت داوود فرقد ازشون جواب داد، بگیم آقا اینا خودشون خبر واحدن و این صحبت ها، نه اینا متواترن، پس باید به لحاظ دیگه به شکل دیگه از اینا جواب داد. مرحوم شیخ میفرماید که خود این اخبار عرضه دو طایفه هن، دو قسم هن. بعضی از این اخبار عرضه مضمونشون این است که اگر یه روایتی که مثلا منسوب به ماست اینو دیدید که مخالف با کتاب و سنته، اینو طرحش کنید، بذاریدش کنار، طرحش کنید. اینا یه طایفه هن. یه طایفه دیگرشون چی میگن؟ میگن اگر دیدید موافق با کتاب و سنت نیست اینو بذاریدش کنار. پس یه سری ها میگن اگه مخالف بود بذارش میکنن، یکی میگه اگه موافق نبود بذارش میکنن. حالا ما اینا رو باید جدا جدا جواب بدیم. مرحوم شیخ میفرماید که پس خود همین ها بین طائفتین، احداهما مدل علی طرح الخبر الذی لا یخالف الذی یخالف الکتاب، و ثانیا مدل علی طرح الخبر الذی لا یوافق الکتاب. اما الطائفه الاولى، یعنی اما الجواب ان الطائفه الاولى فبانها لا تدل على المانع عن الخبر الذي لا يوجد مضمونه في الكتاب والسنه. بفرماید که ای اخبار نمیگن اون روایتی که اون طایفه اولاشون ها، باز دوستان دقت کنن الان طایفه اولا کدوم اخبار ارزن، کدوم دست از اخبار ارزن؟ اونایی هن که میگن اگه مخالف بود طرحش کن بذار کنار، نه اگر موافق نبود، یا اگه مخالف بود. خب الان فعلا پس جمود داریم رو این دست اخبار. از این دست اخبار ما میتونیم به راحتی اینجوری جواب بدیم. ببینید میگیم بله ما فوقش یه سری از اخبار و اخبار احاد را که مثلا دیدیم مخالف با کتاب هستن بذاریم کنار به حکم این اخبار ارزه، حتی اگر این کار هم بکنیم ولی بازم منافاتی با مدعای ما نداره. مدعای ما چیه؟ یه بار دیگه تکرار کنیم، بارها گفتیم مدعای ما اثبات حجیت فی الجمله خبر واحد مظنون صدوره. این که خبر واحدی که مظنون صدوره ما فی الجمله بتونیم اثبات حجیتش رو بکنیم در مقابل اون سلب کلی که امثال سید مرتضی و اینها دارن. خب حالا پس مدعای ما اینه، ما میگیم آقا مدعای ما بازم میتونه ثابت باشه. چرا؟ چون این اخبار ته تهش این است که میگن اگر یک خبری مخالف با کتاب بود بذارش کنار، اما اگر موافق نبود این اخبار که در موردشون حرفی ندارن. دقت کنید، نگید آقا اون طایفه ثانیه که همین رو دارن رد میگن. ما الان فعلا کاری به طایفه ثانیه نداریم، اصلا گویا فرض کنید اصلا طایفه ثانیه نیست. ما میگیم این اخبار، این اخباری که میگن اگه مخالف کتاب بود طرح کن، ما الان اینا رو داریم جواب میدیم. میگیم جواب از اینا این است که اینا منافاتی با مدعای ما ندارن. چرا؟ چون اینا فقط میان ابطال میکنن حجیت چه چیزی را ابطال میکنن؟ حجیت اون خبر واحد یه مخالف با کتاب باشه. ولی ما خیلی از خبر واحدهایی رو ممکنه داشته باشیم اصلا هیچ مخالفتی با کتاب ندارن ولو هیچ موافقتی هم ندارن. پس ببینید ما سه دسته خبر واحد میتونیم فرض کنیم. یه سری خبر واحدهایی که مخالف کتابن، خب اینو میگیم به حکم همین طایفه اولا، طایفه اولای از اخبار عرضه، اینا باطلن و غیر حجتن، میذاریم کنار، قبول. یه سری از اخبار هم چجوری هن؟ موافق با کتاب هن. موافق با کتاب هن. اینا هم نمیتونن اثبات مدعای ما رو بکنن. چرا؟ به این جهت که ممکنه کسی بگه اون اخباری که موافق با کتاب هن اونا هم دیگه این معنا نداره خودشون حجت باشن، چون وقتی موافق کتابه یعنی مضمونش توی کتاب هم هست، خب همون کتاب حجته دیگه، خود همون کتاب حجته و دیگه وجهی نداره ما بیان بگیم این خبر واحدی که موافق با کتاب است این خبر واحد هم حجت. خب چه ثمره ای داره، چه اثری داره، چه فایده ای داره حجت قرار دادن این خبر واحد وقتی که خود کتاب هم دم دست مضمونش روشنه برامون و خود کتاب هم همین مضمون رو داره میگه. این خبر هم که این هم که موافق با همون مضمون کتابه، پس این هم حجیتش معنا نداره. لذا این دسته هم یعنی اون اخبار احادی که موافق کتابن اینا هم نمیتونن اثبات مدعای ما رو بکنن. اما یه موارد دیگه هم داریم، یه دسته سومی از اخبار احاد هم داریم که این دسته سوم اینجوری هن که نه موافق با کتابن نه مخالف با کتابن، هیچی. آقا خیلی از آیات هستن که خیلی از روایات هستن که اصلا اون مضمونی که دارن این هیچ نفیان و اثباتن توی کتاب تعرضی بهش نشده، صحبتی ازش به میون نیومده، که ما بخوایم بگیم الان این مثلا خبر واحد مضمونی که این خبر واحد داره آیا مخالف با کتابه یا موافق با کتابه. اصلا کتاب حرفی در مورد او نزده. خب لذا این نه موافق نه مخالفه، و حالا که نه موافق نه مخالفه، اینا میتونن حجت باشن. اینا پس میتونن حجت باشن و ما میتونیم عرضم به خدمتون اثبات حجیت فی الجمله اخبار احادو داشته باشیم، بدون اینکه این اخبار مخالف اونا باشن، بدون اینکه این اخبار بیان نفی کنن این موارد را. پس بنابراین این اخبار عرضه‌ای که میگن اگه خبری مخالف با کتاب بود باطل است و بذارش کنار، اینا فقط مخالف کتاب ها را دارن ابطال میکنن. اون موافق کتاب ها، موافق کتاب ها اونا هم که به درد بحثای ما نمیخورن، چون ممکنه کسی بگه خب خود همون کتاب حجته. ولی در این حال این اخبار نمیتونن فرضی که خبر واحد نه موافق نه مخالف اونو هم ابطال کنن، چون فقط میگن مخالف کتاب حجت نیست، نمیگن حتی همونی که موافق نبودم حجت نیست. بله اینو طایفه ثانیه اخبار عرضه میگن، ولی طایفه اولا که اینو نمیگن. واسه ما برای همین اومدیم، مرحوم شیخ برای همین اومده اینا رو تفکیک کرده، گفته الا طایفتن که جدا جدا اینا رو جواب بده. خب این تا اینجا. فاین قلت، فاین قلت چی میخواد بگه؟ فاین قلت حرفش این است که آقا این حرف شما رو ما نمیتونیم بپذیریم. که چی؟ که ما یه سری اخبار آحادی داشته باشیم که اینا یه مضمونی داشته باشن که اصلا کتاب متعرض اون مضمون نشده باشد. اصلا ما یه هم چیزی نداریم. چرا؟ چون شما عموماتی که توی کتاب هست رو نگاه بکنید، این عموماتی که توی کتاب اومده اینها اصلا به جوری وسیعن، یه جوری وسعت دارن که همه چیزو پوشش دادن، ولو بالعموم ولو بالاطلاق همه چیزو، همه مسائلو پوشش دادن. ما من رد به ملایه بسن الافی کتاب مبین، پس همه چیزو اینا پوشش دادن. حالا که همه چیزو اینا پوشش دادن، اصلا نمیشود که مثلا شما یه خبر واحدی داشته باشی که پرش به پر این عمومات اطلاقاتو اینا نگیره و مخالفت نداشته باشه. پس ببینین این قلت میخواد بگه قبوله، باشه قبوله. این اخبار چی میگن؟ میگن اگه خبر واحدی مخالف کتاب بود حجت نیست. نمیگه اگه موافق نبود حجت نیست، میگه اگه مخالف بود حجت نیست. قبول، ما هم قبول داریم. اما شما پیدا بکنید خبر واحدی که مخالف کتاب نباشه. الان مثلا فرض کنید هر عرضم به خدمتون خبر واحدی که یه تکلیفی رو مشتمل باشه، اما از حالا مثلا وجوب، حرمت، اینا. خب هر خبر واحدی که متضمن یه تکلیفی باشه، این به یه معنا مخالف با یه سری عمومات کتابه. مثل چی؟ مثل فرض بفرمایید که یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج و امثال اینا. این یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، آقا هر تکلیفی چه وجوب چه حرمت به هر حال خلاف یسره و توش یه عسر و سختی و کلفتی هست، اصلا برای همه بهش میگن تکلیف چون کلفت توش هست. خب حالا که اینجوریه، پس هر روایتی، هر خبر واحدی که متضمن یه تکلیفی باشه در حقیقت میشه مخالف با این یرید الله بكم اليسر. حالا که شد مخالف، ما باید بذاریم که میشه غیر حجت. پس عملا آقا یعنی که هیچ خبر واحد حجتی ما نداریم، چون هر خبر واحدی بیارید به هر حال یه جوری مخالفتی با آیات کتاب خواهد داشت. بنابراین به حسب خارجی، به حسب خارجی ما مصداقی نداریم از خبر واحدی که مخالف کتاب نباشد، بلکه همه خبر واحد رو به این بیانی گفتیم یه جورای مخالفت با کتاب دارن. خب این مطلب این بنده خدا در فاین قلت. حالا من دیگه عبارت فاین قلت رو نمیخونم، آیات رو ذکر کرده توضیحش رو دادم، مطلبش دیگه واضح شد. اما قلت رو مرحوم شیخ جواب میده اولا و ثانیا. خب مرحوم شیخ توی اولا چه جوابی میده؟ ایشون میفرماید که آقا به نظر ما این مقدار از مخالفت، یعنی این که مثلا با ظاهر عموم کتاب، ظاهر اطلاق کتاب یه روایتی مخالفت داشته باشه، الان مثلا فرض کنید آیه کتاب میگه هر رمه ربا، خب این اطلاق داره، عموم داره، مثلا همه ربه ها رو به حسب ظاهر میگیره. اما حالا فرض بفرمایید یه روایتی بیاد بگه لا ربا بین الوالد و ولده، بعد شما بخوای ادعا کنی که آقا این هم یه مدل مخالفت با کتاب. الان مرحوم شیخ مراد بفرماید این دست موارد این اصلا مخالفت محسوب نمیشن، اینها عرفن مخالفت حساب نمیشن، عرف. لذا اصلا ما میگیم آقا یکی از موارد جمع عرفی جمع بین عام و خاصه، جمع بین مطلق و مقیده. چرا میگیم اینا جمع عرفی هن؟ چون عرف بین عام و مخصص اون عام مخالفتی نمیبینه که، بین یک مطلق و مقید اون مطلق مخالفتی نمیبینه که. خب حالا لذاست که عرض میکنم به اینا میگن جمع های عرفی. پس اولا انهو لا یعد مخالفت و ظاهر العموم مخالفتن، صفحه بعد مخالفتن، این اصلا مخالفت حساب نمیشه. ایشون توی حالا یه خط تیره و به عنوان این نکته معترضه میگه و خصوصا مثل هاذه العمومات، مخصوصا مخالفت با یه همچین عموماتی، اینا رو اصلا نمیشه مخالفت حساب کرد و نمیشه بگیم این خبر مخالف کتاب است. حالا مگه این عمومات چه خصوصیتی دارن که میگه خصوصا مثل یه همچین عموماتی؟ خصوصیت این عمومات این است که بسیار منبسطن، بسیار مبسوطن و اصلا مشخص از بس که مبسوطن، مشخصه که در مقام بیان همه جزئیات نیستن. شارع نمیخواد بگه ما هیچ عسری برای شما قرار ندادیم، یعنی مثلا هیچ تکلیفی برای شما قرار ندادیم و کلن یسره، یعنی هیچ تکلیفی نیست. اصلا مسلمه این آیه نمیخواد یه همچین کلیت و عمومی رو افاده بکنه، هیچ ما اصلا هیچ تکلیفی نداریم، هیچ عسری نداریم، اصلا این معنا نمیده. بلکه شارع میخواد تو این آیه شریفه سنت خودش رو بیان کنه. آقا به شکل کلی ما این گونه نیستش که سخت گرفته باشیم و بخوایم شما رو به عسر و حرج و اینها بندازیم، خیر، بلکه اتفاقا خیلی هم راحت گرفتیم براتون. یسر توی تکال، توی احکام ما هست، توی جعل و تشریع ما هست. خب این تو این مثلا مقامه. یا فرض کنید اوهل لکم ماورا ازالکم، یا مثلا فرض بفرمایید که بعد همین آیاتی که صفحه قبل مثلا بود، من مثلا همین خلق لکم ما فی الارض جمیعا و امثال اینها، اینها مشخصه که در مقام بیان همه ریزکاری ها جزئیات نیست و در مقام ابهام کلیت یه مطلبی رو میخواد بگه. بقیه اون آیات و اینا هم همینطور بودن، لذا مخصوصا اینا که پس اگر اینا اصلا در مقام بیان نبودن، اصلا عمومی و اطلاقی شکل نگرفته که اینا بخوان مخالف با عموم یا اطلاق بشن. پس تازه اگرم یه عمومی یا اطلاقی شکل گرفته باشد، بعد این اخبار آحاد بخوان مخالف اونا باشن، مثلا تخصیص بزنن اونا رو یا تغییر بکنن، شما بتونی این ادعا رو بکنی که اینم خودش مخالفتیه، اینا مخالف کتابن. در حالی که ما میگیم مثلا عموم یا اطلاقی برای این دست آیات از اول شکل نگرفته که این اخبار بخوان مخالف اونا حساب بشن. خب این تا اینجا روشن. بعد مرحوم شیخ برای این که بگه اینا مخالفت حساب نمیشن، یه نکات خوبی رو ذکر میکنه، یه جواب نقضی میده. خب اولا اصلا این که چرا اینا مخالفت حساب نمیشن گفتم، چون عرف قضاوتش اینه، عرف اینا رو مخالفت حساب نمیکنه. اما نکته حالا دیگری که مرحوم شیخ به عنوان قرینه و شاهد برای این مدعا میخواد بیاره که اینا مخالفت حساب نمیشن، یه بحث نقضیه که ایشون میکنه، میگه و الا لعدت الاخبار الصادره یقینا عن الائمه المخالفه لعمومات الكتاب و سنه النبویه، اینا مخالفتن للكتاب و سنه. مرحوم شیخ میفهمد آقا اگر شما بخوای اینا رو هم مخالفت حساب کنی، یک تالیف واسطه عجیب غریب پیش میاد. ببینید که ما قطع داریم که یه سری از اخبار از پیامبر اکرم یا ائمه طاهرین مصطفی علیه السلام اینا صادر شدن قطعا، اصلا فرض کنید متواترن مثلا، یا قرائن دیگه ای هست که موجب قطع ما شده که آقا اینا صادر شدن، در حالی که مثلا لا ربا بین الوالده و ولده، ما مثلا فرض کنیم قد داریم که این صادر شده، در حالی که اینم به هر حال یک استکاکی و مخالفتی با یه اطلاق یا عمومی از کتاب داره. خب اگه قرار باشد ما به همین مقدار، به اینکه دلیلی اخست مطلقه نسبت به دلیل عامی، نسبت به خطاب عامی، اینو بیایم مخالفت با اون خطاب عام حساب کنیم، لازمش میدونید چی میشه؟ اینکه علیاذ بالله حضرات فرموده باشن که آقا شما مخالف کتابو نگیرید، روایتی که مخالف کتاب است او رو نگیرید، روایتی که مخالف کتاب زخرف باطل لم نقله، ما اونو نگفتیم، مثلا بیاد اینجوری بگه، بگه مخالف کتاب نگیرید چون زخرف است و اینا هست. بعد در این حال الا در همین مواردی که ما قطع داریم که اینا رو حتما حضرت گفته، که اونا با اینکه چون مخالفن پس باطلن، العیاذ بالله باطلن و زخرفن، ولی ما این بار مثلا باطل گفتیم، ما این بار مثلا این روایتی که زخرف است رو گفتیم، اصلا معنا نداره، حضرات هیچ وقت العیاذ بالله باطل نمیگن. پس این که قطعا نمیشه پذیرفته بشه که ما بیان بگیم اینها مخالفت هستن و مخالف هم زخرف باطله، ولی در یه مواردی حالا صادر شده، همین زخرف و باطل از حضرات صادر شده، هاشا و کلا علیاذ بالله. پس میفرماید که و الا لعدد الاخبار از صادره یقینا، اونایی که ما یقین داریم حتما صادر شدن، ولی چجوری هن؟ مخالف با عمومات مثلا کتاب هن، اطلاقات کتاب هن، عمومات و اطلاقات سنت نبوی هن. خب اینا رو بگیم، با اینکه مخالفن، اینا مخالفت و اینا مخالف با کتاب سنت هن. مخالفی که تو خود همون روایت میگه مخالف کتاب باطل از زخرف است، پس چطور اینا اگه مخالفن باید علیاذ بالله باطل باشن دیگه، ولی ما قد داریم اینا صادر شدن، یعنی حضرت علیاذ بالله باطل گفته. ها لذا میگه غایت الامر ثبوت الاخذ بها مع مخالفت حال کتاب الله و سنت نبی صلی الله علیه و سلم. غایت الامر اینه که چون اینا قطعا صادر شدن ما باید اینا رو اخذ کنیم، با اینکه باطلن، ولی اینا حجتن، با اینکه باطلن ما باید اینا رو اتباع کنیم. این که نمیشه این حرفو بزنه. فتخرج عن عموم اخبار الارض، پس اینا از عموم اخبار ارض خارجن، یعنی اخبار ارض میگن مخالف کتاب چون باطله نباید اتباعش کنی. بعد الا در الا استثناء خروج، الا در مواردی قد داشته باشه اینا صادرن، این مخصص مثلا این اخص مطلق صادره، که اینجا باید بگیم با اینکه مخالفه و طبیعتاً علیاذ بالله باطله، ولی حضرت گفته، هم چیزی اصلا گفتنی نیست. ما ان الناظر فی اخبار الارض علی الکتاب و سنه یقطع بانها تعب عن تخصیص، چون چطور میتونه باطل تخصیص بردار باشه؟ باطل هیچ وقت حضرات نمیگن، یعنی چی که این با اینکه مخالف کتاب، با اینکه باطله، ولی ما حالا یه بار اینو گفتیم، ما یه بار مثلا باطل گفتیم، این که اصلا تخصیص بردار نیستش که. خب این مطلب مرحوم شیخ مطلب خوبیه. و کیف یرتکب در حقیقت بیان همون ابای از تخصیصه، چطور ما میگیم اینا ابای از تخصیص دارن؟ یه چطور شما و کیف یرتکب از تخصیص فی قوله صلی الله علیه وسلم، همه این مثال هایی که الان میخواییم بزنیم، این روایاتی که الان میخواییم بگیم، همشون جز اخبار ارزن، اینا همشون جز اخبار ارزن. فهمت که بله، و کیفه یرتکب التخصیص فی قوله صلی الله علیه و سلم، چطور ما میتونیم این قول رو الان تخصیص بزنیم که کل حدیث لا یوافق کتاب الله فواز بخرخت. تازه این در مورد لا یوافقه، فکیفه به یخالف، هر حدیثی که لا یوافقه یا مثلا مخالفه، بدتر از لا یوافق اصلا مخالفه با کتاب الله، این زخرف است. خب یا مثلا ما آتاکم من حدیثن که لا یوافقو، که ببخشید، ما اتاکم من حدیثن که لا یوافقو کتاب الله فهو باطل، گفتن باطل است، آیا مثلا معنا دارد علیه بالله؟ ولی حالا بعضی موارد حضرت، اون مواردی که ما یقین داریم حضرت گفته، بگیم اینجا باطل گفته، یا اینجاهایی که یقین داریم حضرت اینو فرموده بگیم زخرف گفته. و همچنین لا تقبلوا علینا خلاف القرآن، حالا از اینجاش فَإِنْ حَدَّثْنَا حَدَّثْنَا بِمُوَافَقَةِ الْقُرْآنِ وَمُوَافَقَةِ السُنَّةِ، این یک تعبیر و اسلوب دال بر حصره، ما اگه حرفی بزنیم حتما موافق کتاب حرف میزنیم و مخالفش نمیگیم. خب این الان علی عزب الله کذب لازم میاره. آقا ما یه سری موارد میدونیم، خودمون شنیدیم، خودمون دیدیم، مطمئنیم، یقین داریم، قد داریم که حضرات فرمودند، ولی موافق کتابم نیست مثلا و مخالف کتابه. چرا مخالف کتابه؟ چون شما دارید میگید آقا، شما دارید میگید که حتی تخصیص و تغییر هم مخالفته. خب اگه ایناست، ما قد داریم حضرات یه جاهایی برای قرآن مخصص گفتن، مقید گفتن، خب لازمش این است که بگیم حضرات دروغ گفتن، توی این روایت دروغ دارن میگن که ما اگه حرفی بزنیم، حدیثی نقل کنیم، حتما موافق کتاب حرف میزنیم و صحبت میکنیم و هرگز مخالفی صحبت نمیکنیم. پس چرا ما مواردی میدونیم مخالف صحبت کردیم؟ حل قضیه به چیه؟ به اینه که اصلا اینا مخالفت حساب نمیشه. نمیتونیم بگیم این جایی که حضرت یک مخصصی برای کتاب آورده، مقیدی برای کتاب آورده، علی عزب الله مخالفت با کتاب کرده، اصلا مخالفت از اساس حساب نمیشه. و قد صح عن النبی صلی الله علیه وسلم انه قال ما خالف کتاب الله فلیس من حدیثی. خب در حال یا لم اقوله، در حالی که ما میدونیم قطعا حضرت یه مواردی مخالف کتاب گفته، مخالف البته به زعم شمای مستدل، به زعم شمای خصم، چون شما میگید مقیدات و مخصصات هم مخالفت دیگه. خب حضرت قطعا یه مواردی مخصصاتی برای کتاب فرموده، مقیداتی برای کتاب فرموده. خب لازمش این است که ما الان برگردیم چی بگیم؟ بگیم حضرت العیاذ بالله مثلا داره دروغ میگه که من مخالف نگفتم. چرا مخالفم فرمودید؟ شما مخالف کتابم گفتید. خب این که نمیشه اینو بپذیریم و یه همچین چیزی رو به پیامبر نسبت بدیم. پس قطعا باید شما دست از این مبنای عجیب غریبتون بکشید که حتی مخصصات و مقیدات رو هم دارید مخالفت حساب میکنید. بله حضرت مقید و مخصص کتاب و اینا فرموده، مثلا حل الله البیع، ولی از اون طرف نه النبی عن بیع الغرر. خب آقا حل الله البیع مخصصش یه پیامبر یه مخصصی برای شورده تخصیص داده و نهی کرده از بیع غرری. خب الان یه تخصیصیه به کتاب و اگه قرار باشه اینم مخالف کتاب حساب بشه، اینم الان مخالفت حساب بشه و این مخالف کتاب محسوب بشه، باید بگیم حضرت اینو نگفته، اینو نگفته. چرا؟ چون خود حضرت میگه ما اگه حرفی بزنیم حتما موافق کتاب حرف میزنیم، مخالف کتاب اگه بود لم اقوله، مخالف اگه کتاب بود لیس من حدیثی. خب در حالی که اگه اینه، پس چرا ما قد داریم که حضرت این مطلبو که گفته، که میدونیم اینو حضرت اینو گفته، مثلا فرموده نه النبی هم به القرار. فریقین دارن، هم شیعه هم سنی. خب اگه اینه، اگر اینه و اینم قرار مخالفت حساب بشه، پس چرا حضرت میگه لم اقوله؟ ما که میدونیم قد داریم حضرت اینو قالهو، این میشه کذب. تو این دوتا روایت آخری کذب لازم میاد. اگه قرار باشه شما مخالفت را حتی شامل تخصیص تغییر هم بدونید. خب پس این تا اینجا شد چی؟ دو تا تالی فاسد. یکی این که لازمش این میشود که حضرات علیه الله باطل گفته باشن، زخرف گفته باشن. یکی دیگر این که لازمش این میشود که حضرات علیه الله کذب گفته باشن. تو این دو تا روایت آخری کذب لازم میاد، این لم اقوله و لیس من حدیثی و اینها. بعدش میفهمد ما ان اکثر عمومات الکتاب قد خصص به قول نبی. اکثر عمومات کتاب با فرمایشات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تخصیص خورده، یعنی بگیم همه اینا رو چون مخالفن پیامبر نفرموده و قد داریم اینا رو فرموده، پس شما باید دست از این تعریف اشتباهتون بکشید که حتی تخصیص و اینا رو هم میخواید مخالفت حساب کنید. خب این تا به اینجا یک قرینه است، اون یه قرینه و الا لعدت، این تا اینجا یه قرینه است. قرینه بعدی و ما یدل، که حالا انشاءالله توضیحش برای جلسات بعد بخواست خدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.